یا حکم را لحاظ می کند سریان حکم را به تمام مسادیق من دونه تقییده. خب خود اون سریان حکم هم لحاظ است، لحاظ سریان حکم رو می کند. بنابراین یا لحاظ می کند تقیید را، یا لحاظ می کند سریان حکم را به همه مصادیقش. هر دو لحاظ می شد، هر دو امر وجودی می شد. بنابراین در مقام ثبوت میشد بفرمایید که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابلشون میشد تقابل تضاد. و عرض کردیم که اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. مقام اثبات چرا؟ کثیراً ما میشد به مصالحی مطلب مهمل گذاشته بشود، لکن در مقام ثبوت یا اون مصلحت و مفسده بر موضوع مقیدن ثابت است یا مطلقاً ثابت است. و چون مفروض است که مولای ما مولای عالم به جمیع جهات و التفات هم دارد، بنابراین عالم ملتفت وقتی که لحاظ میکند یا لحاظ رو بر حصه خاصی میبرد یا بر جمیع حصص میبرد. اگر بر حصه خاصی ببره میشه تقیید، اگر بر جمیع حصص ببرد میشه اطلاق. بنابراین در مقام ثبوت به جهت این که ما اهمال مستحیله، نمیتونیم اهمالی داشته باشیم، بنابراین یا اطلاق است یا تقییده و هر دوش هم لحاظه، پس در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید میشد تضاد. این جهت اولای بحث که گذشت. جهت ثانی بحث این بود که حالا لوفورس فرمایش آقای ناینی باشد که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد، چنانچه آقای ناینی میفرماید. آیا این استنتاجی که آقای ناینی کرده اند که چون تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، پس هر جایی که اطلاق، هر جایی که تقیید مستحیل باشد اطلاق هم مستحیل است، آیا این استنتاج آقای ناینی تمام میشد؟ هر جایی که ما نتونستیم قید بزنیم آیا دیگه اطلاق هم جاری نخواهد بود؟ این فرمایش ایشون تمام است یا تمام نیست؟ عرض کردیم که فرمایش تمام نیست و استنتاج اشکال دارد. چرا استنتاج ایشون اشکال داره؟ ما برای شما هم اشکال نقضی کردیم و هم اشکال حلی. پاسخ نقضی به آقای ناینی اگر یادتون بود این بود که گفتیم آقا تقابل بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه هست. وقتی تقابل بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه هست، خب انسان ها که شأن اونها علم است اگر عالم نباشند جاهل خواهند بود. رو فرمایش آقای ناینی اگر ما جایی علم مستحیل شد، خب لا محاله اگر علم مستحیل باشد نقطه مقابل علم جهل است، بنابراین جهل هم باید استحاله داشته باشد. حال کنهی که شما میبینید مثلا علم انسان به ذات باری تعالی مستحیل است، علم انسان به ذات باری که مستحیل است نقطه مقابلش جهل انسان به ذات باری به ضروره ثابت است. اینجور نیست که اگر علم مستحیل شد جهل که نقطه مقابلش باشد جهل چه بشود؟ جهل هم بفرمایید که مستحیل بشود. نه، علم که مستحیل است، جهل به ضروره و بالوجدان ثابت است. توجه می فهمون؟ این یه مورد نقض که عرض کردیم. حالا ما ذات باری تعالی رو گفتیم، شما به هر موردی رو دیگری رم که بله پیدا کنید این حکم جاری میشه. یا فرض بفرمایید قدرت انسان، قدرت و عجز عدم ملکه است دیگه، قدرت و عجز. چون اگر شیعی صلاحیت قدرت را نداشته باشد که شما نمیتونید تعبیر کنید عاجز است. خب فرض بفرمایید انسان قدرت بر طیران ندارد، بدون وسیله خودش به ذاتهی بخواد طیران میکنه. انسانی که قدرت بر طیران ندارد، نقطه مقابلش عجز است دیگه. بنابراین وقتی قدرت بر طیران نباشد، رو فرمایش آقای نائینی، نقطه مقابلش عجز هم در مورد انسان نباید جاری بشه. حال کنه ای که شما بالوجدان نقطه مقابلش که عجز باشد رو جاری میکنه. میگون الانسان لم یقدر علی الطیران و بالتالی چی؟ انه عاجز عن الطیران بالوجدان بالضرورت. یعنی بالوجدان و به ضرورت عجز از طیران رو در مورد انسان جاری میکنه. بنابراین این دو مورد مورد نقض بر آقای نائینی. البته دو مورد نقضی که گفتیم میتوند به آلاف نقض منتقل بشود. یعنی این علم شما متعلقش را ما گرفتیم تو مثال اول، علم را استحاله علم به ذات باری تعالی، شما این متعلق را میتونید عوض کنید و در نتیجه تکثیر مثال میشه. و هاکذا متعلق قدرت رو گرفتیم به طیران انسان، شما میتوانید باز این متعلق را عوض کنید، اشیاء دیگری بگیرید، باز حکم همین است، تفاوتی نمی کنه. این پس جواب نقضی بر مرحوم آقای نائینی که چنین نیست. اگر جایی تقیید مستحیل شد، اطلاق هم مستحیل بشود. اگر جایی ملکه نباشد و نتوانیم ملکه را اخذ بکنیم، عدم ملکه هم نباشد. توجه می فرمایید؟ نه، ملکه نیست لکن عدمش به ضرورت ثابت است، مثل این دو مورد نقضی که گفتیم. جواب حلی رو که عرض کنیم روشن بشه. جواب حلی چه چیز مرحوم آقای نائینی را برد به سمت این که مرحوم آقای نائینی این مطلب رو بفرمایند که در تقابل، اگر تقابل دو شیء عدم و ملکه باشد، اگر ملکه امکان نداشته باشد عدمش هم مستحیل خواهد بود، که اطلاق و تقیید رو این چنین توصیف کردن. میگم فرمایش آقای نائینی مبتنی بر این امر است که ایشون گمان کرده اند که اون چه که معروف است بین منطقیین در این که تقابل عدم و ملکه احتیاج دارد به قابلیت محل، که محل میبایست قابل باشد. توجه میفرمایید؟ مادامی که محل قابل نباشد، دقت میکنید، خب قابلیت محل برای ملکه را نداشته باشد عدمش هم ثابت نیست. مرحوم آقای نائینی این قابلیت را، دقت می‌فرمایید، این قابلیت را قابلیت شخصیه گرفته‌اند، که همواره این قابلیت قابلیت شخصیه هست و لذا گرفتار این مطلب شدن، که می‌فرمایند اگر این قابلیت شخصی نباشد، بنابراین بفرمایید نقطه مقابلش که عدم هم باشد قابل اثبات نیست، استحاله دارد. در حالی که شما اگر مراجعه کنید به کتب اهل معقول، مثلا اگر اسفار رو لحاظش کنید، جلد دوی اسفار جناب ملا صدرا صفحه 116، تو ماجرای تقابلی که در عدم و ملکه هست، شما اونجا به صراحت مشاهده میکنید که تقابل رو تقابل صنفی یا نوعی یا جنسی هر کدامش که باشد میفرماید کفایت میکنه. لازم نیست تقابل شخصی باشد، تقابل شخصی هم کافی است، مانعی ندارد، اما ضرورتی ندارد که تقابل بین ملکه و عدم ملکه همواره تقابل شخصی باشد. میتواند این تقابل تقابل صنفی باشد، مثل گفتیم دیروز خدمت شما، مثل اطلاق کوسج، مرد کوسه به کسی میشود که رسیده باشد به سنی که به نحو معمول مردان در این سن صاحب لحیه میشن. به این سن رسیده است و از این سن تجاوز کرده و لحیه ای برای او نرویده است. توجه میفرمایید؟ خب صحیح است به او اطلاق کوسج کردن، مانعی نداره، صحیح. خب این چه بفرمایید؟ ملکه و عدم اینجا چه تقابلش؟ تقابلش صنفیست دیگه. صنف انسانها مردان وقتی به این سن مثلا 30 سالگی رسیدن دیگه ذات لحیه هستن، و این نه، الان هنوز انبات لحیه برای او نشده، صنف مردان. پس این تقابل ملاحظه کنید تقابل صنفیست. یا عرض کردیم خدمت شما ابکم، کسی که چیز بکم، بله ابکم لال هست، گنگه، نمیتوند صحبت بکند. خیلی خوب، اینم به همین کیفیت. این تقابلش تقابل نوعیست، نوع کسانی که انسانهایی که در این سن و سال باشند قدرت تکلم دارن، اما این لاله. یا بفرمایید بله اعما، حتی نسبت به انسان یا حیوان، حتی حیوانات چشم دارن، بینایی دارن. الان شما حیوانی داشته باشید نابینا باشد، کور باشد، خب باز این تقابلش تقابل جنسی است. بنابراین جنس حیوان چشم دارد و بینایی دارد. حالا این حیوان خاص این قدرت را از دست داده است. بنابراین تقابل لازم نیست تقابل شخصی باشد. اینی که مرحوم بله آقای نائینی قابلیت محل را، قابلیت محل را این گرفتن که محل قابلیتش برای ملکه و عدم ملکه قابلیت شخصی باید باشد. نه، قابلیت شخصی وجود ندارد، یعنی میتوند نباشد قابلیت شخصی، و قابلیتی که در صنف یا در نوع یا در جنس وجود دارد برای اطلاق ملکه و عدم ملکه کفایت است. بنابراین اطلاق میشود بر انسانی که جاهل به کنه ذات باری تعالی است، اطلاق می شود که این انسان اگرچه قابلیت این علم خاص را ندارد، قابلیت علم خاص که علم به ذات باری باشد، این علم خاص را قابلیت ندارد، اما این انسان قابلیت دارد که عالم بشود، جنس علم را به دست بیارد. این علم خاص بله از حیطه قدرتش خارج است، علم به ذات بار، اما علم رو قدرت دارد به دست بیارد. بنابراین جنس علم رو وقتی قادر است که به دست بیارد کفایت است، و به اعتبار این قابلیتش نسبت به جنس علم صادق است اطلاق این که این انسان جاهل است نسبت به ذات باری تعالی. لکن همین مطلب رو شما نسبت به سنگ و چوب نمیتونید بگید، چون سنگ و چوب قابلیت ندارند حتی جنس علم را تحصیل کنند. درسته؟ پس نمیتونین بگون که این سنگ یا این چوب جاهل است به ذات باری تعالی، اما نسبت به انسان چون قابلیت نسبت به جنس علم وجود دارد میتوانید اطلاق بکنید که او قابلیت علم نسبت به ذات باری را ندارد. ببینید جنس شی را اون باز از نو تکرار میکنم شاید که مطلب حل باشه. ببینید قابلیتی که معتبر است اون قابلیت قابلیت شخصی نیست، یعنی شخص این مورد را اگر شما نتوانید اشکالی ندارد، اما نسبت به صنف قدرت داشته باشد، نسبت به جنس و نوع قدرت داشته باشد. یک طفلی که قدرت بر جماع ندارد به جهت اینکه طفل است، او رو نمیشد توصیفش کرد به اینکه آیا این قدرت دارد یا ندارد. چرا؟ چون این طفل است. اما مردی که به بلوغ رسیده است و قدرت بر جماع دارد میشد او رو توصیفش کرد، ولو الان عجوزهی برای او حاضر کرده و نسبت به این عجوزه انهو لم یقدر. توجه می فرمایید؟ لکن آیا توصیف او به این که انهو قادرون علی الجماع او لم یقدر صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح. دقت می فرمایید؟ یعنی قابلیت شما قابلیت شخصیه نیست. این که الان قدرت بر جماع نسبت به این عجوزه ندارد که حالش از این به هم میخورد، لکن چون قدرت بر جماع را داراست به نحو کلی، الان صحیح است شما او رو وصفش کنید انه لم یقدر علی جماع با این عجوزه. لکن اگر بر همینم قدرت دارد میباز میتونید توصیفش کنید که انه قادرون. بنابراین قدرتش بر داستان جماع قدرت صنفی است، جنسی است، نوعی است. در جمله فرمود داستان داستان شخصی نیست، اما او طفل، او قابل توصیف نیست، او صنف طفل نمیتواند، جنس طفل قدرت بر این مطلب نداره. در جمله فرمودید بنابراین انسان میتواند عالم بشه. وقتی میتواند عالم بشه خب، لیکن علم به ذات باری مستحیل است. چون مطلق علم رو میتواند به دست بیاره، علم رو میتواند تحصیل کنه، این مورد خاص خارج است از حیطه علمی او، پس صحیح است شما او رو توصیف به جهلش. لازم نیست خود مورد خاص رو قدرت داشته باشد. اگر مورد خاص رو باید قدرت داشته باشد، اینم نمیتوند با این پیر زن جمع بشود. پس بنابراین وقتی قدرت بر جمع با او ندارد، شما نمیتونید بگون که پس عدم قدرت هم ما نمیتونیم او رو توصیف کنیم به عدم قدرت، چون قدرت بر جمع ملکه و عدم ملکه هست. شخصی لحاظ نمیشن، نوعی لحاظ میشن. او قدرت بر جماع به نحو نوعی دارد، بر این شخص قدرت ندارد. بنابراین انه لم یقدر علی جماع با این عجوزه، توجه می فرمایید، توصیف به عدم قدرت شما صحیحه. چنانچه اگر کسی باشد که بله شبق هم باشد و قدرت جنسی زیادی داشته باشد، حتی بر این هم تمکن داشته باشد، شما میگون انه قادرون. پس لحاظ رو قدرت شخصی نیست، رو قدرت نوعی است، صنفی است، جنسی است. خب چه شد تا اینجا؟ تا اینجا پس معلوم شد که فرمایش آقای نائینی تمام نمیشد. استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق تحت هیچ عنوان نیست، بلکه ما میخوام ادعا کنیم، میگم اگر تقیید مستحیل شد، اطلاق چه میشد؟ ضروری میشد. خلاف اون چی که آقای نائینی میفرماید، اگر تقیید مستحیل شد، لا محاله اطلاق ضروری است. چرا؟ به جهت اینکه تو مقام ثبوت، البته بود تو مقام ثبوت، به جهت اینکه خدمت شما گفتیم در مقام ثبوت اهمال متصور نیست. مولایی که عالم و ملتفت است، اهمال در حکمش راه ندارد. یا این است که مولای عالم ملتفت حکم را میبرد به حصه خاصه ای، میگه اعتق رقبتا مؤمنه، حکم را جعل میکند برای حصه خاصه ای از رقبه، یا حکم را بر مطلق وجود رقبه میبرد. توجه میفرمایید، یعنی بر جمیع حسس رقبه حکم را جعل میکنه. بنابراین وقتی که شما در مقام ثبوت اهمال راه نداشته باشد، جایی که مولا مستحیل باشد تقیید، خب لا محاله اطلاق راه داره. بلا فرقه فیما ذکرنا بین انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه کدام است آقا؟ انقسامات اولیه تقسیم شیء است با قطع نظر از تعلق تکلیف به او. هنوز تعلق تکلیفی نیست، خود موضوع انقساماتی داره. مثلا آب، الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجس الشيء. خود آب تقسیماتی داره دیگه. آب قبل از اینکه اصلا حکمی بهش تعلق بگیره، مثلا فرض کنید آب گرم است، آب سرد است، این که دیگه به حکم شرعی کاری ندارد. این انقسامات اولی، الماء الحار، الماء البارد، این میشه انقسامات اولیه. خب الان مولا میخواد به شما گفته اسقن الماء، جئنی بالماء. این مایی که میگد یا حار است یا بارد است، اینا تقیید شد، هم هارش تقییده هم باردش تقیید. یا نه مطلق آب رو طلب میکنه، یعنی فرق نمیکنه، میخوای گرم بیار، میخوای سرد بیار، میخوای به هر نحوی. بنابراین فرقی نیست بین انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه. انقسامات ثانویه چیست؟ تقسیم شیء است به ملاحظه تعلق تکلیف به اون شیء. مثلا صلات که مولا به شما میگه صله، پس تعلق تکلیف شد به صلات، صله. حالا این صله میتواند به شما بگه صله مع قصد الامر، با قصد امر صلات رو بیاره، و میتواند این را چه نگد صلات با قصد امر بیار. دقت می‌فرمایید؟ خب چه گفتیم؟ مولایی که ملتفت است، توجه دارد، آب دو قسم است، یه آب بارد داریم یه آب بفرمایید گرم داریم. وقتی که از شما طلب آب میکند و التفات به این تقسیم بندی هم داره، هر کدوم از این دو آب رو بخواد ذکرش میکنه. به جهت شرب میخواد تابسون، میگه چی؟ اسقنی ما ان باردا. اگر بفرمایید که زمستان باشد، میخواد که وضو بگیرد، غسل بکنه، میگه جئنی بالماء الحار. اگر یه جایی است که تفاوت، میخواد گلاش آب بده، میخواد باغچه آب بده، میخواد اون دیگه براش مهم نیست گرمی و سردیش، میگه آب برای من حاضر کنید. توجه میفرمایید؟ دیگه اطلاق رو به کار میبرد، قیدی نمیزند. هاکذا داستان نماز، پس این قسم انقسامات اولی. هاکذا تو داستان صلات، یا غرضش تعلق پیدا میکند به صلات با قیدی داشته باشد، این صلات تحت عنوان صلات مع قصد امرهی. اگر قرض حاصل می شود به این تقیید، باید این تقیید رو اخذ کند. اگر قرضش حاصل می شود نه به مطلق صلا، دیگه نماز بخون، دیگه مع قصد امرهی را برای شما ذکرش نمی کند. ولحاصل وقتی که ما موضوع رو در نظر بگیریم، موضوع که متعلق حکم باشد، متعلق حکم رو که در نظر بگیریم یا همون موضوع، این موضوع یکی از سه خصوصیت رو دارد به نحو استقصاء عقلی. یکی از سه خصوصیت رو موضوع داره، متعلق حکم داره، به حیث که لا رابع لها، چهارمی دیگه وجود ندارد. یا این است که موضوع شما مقید است به وجود این خصوصیت، یعنی مولا میگه برا من آب بیار، آب سرد. یا موضوع شما مقید است به عدم این خصوصیت، میگه برای من آب بیار، آب سرد چی؟ نباشد. عدم را اخذ میکنه. درست شد؟ خیلی خوب. اگر خصوصیت را اخذ کند، موضوع شما مقید میشد به شرط شی. اگر عدمش را اخذ کند، موضوع شما مقید میشد به چی؟ به شرط لا، سرد نباشد. قسم سوم این است که موضوع شما را اخذ میکند مطلقا، یه آب بیار، نه سردشو میگه، نه میگه سرد نباشد. توجه میفهمد؟ میشه لا بشد، یعنی دیگه شما آب سرد بیاری آورده، گرمم بیاری آورده، او گفته آب بیار دیگه. توجه فرموده؟ خب بنابراین موضوع حکم قسم رابع هم دیگه ندارد دیگه. اگر قیدی رو شما در نظر میگیرید، یا موضوع مقید به او قید است، یا مقید به عدم اون قید است، یا نسبت به این قید اطلاق داره. یا موضوع مقید به قید است میشه به شرط شی، یا مقید به عدم اون قید است میشه به شرط لا، یا مطلق است لا به شرط است. یجتمع ما الف شرط، مانعی نداره. خب حالا مرحوم آقای نائینی فرمودند اگر تقیید مستحیل شد، اطلاق هم مستحیله. ما میگم نه آقای نائینی، خل مطلب خلاف اون چیزیست که شما فرمودید. اگر تقیید مستحیل شد، اطلاق به ضروره ثابت است. چجوری میریم جلو؟ میگم آقا اگر تقیید مستحیل باشد اطلاق ضروری است. چرا؟ به جهت این که شما میگوید تقیید امکان نداره، خب یکی از سه قسم که بیشتر نیست، یا تقیید به وجود شیء است، گفتی استحاله داره، فرض گرفتید استحاله، یا تقیید به عدم اون شیء است، چون تقیید به عدم هم خودش تقیید است، شما گفتید تقیید مستحیله، پس تقیید به عدمش هم نمیشه. تقیید به عدمش هم که نشد، لا محال قسم سوم اطلاق خواهد بود، اطلاق ضروری است. چرا اطلاق ضروری است؟ شما بگوید اطلاق هم نباشد، گفتید نمیشه. چرا؟ چون در مقام ثبوت اهمال امکان ندارد، چون در مقام ثبوت یا اطلاق یا تقیید. تقیید دو صورت داشت، شما گفتید تقیید مستحیله، تقیید به وجود، تقیید به عدم، گفتید مستحیله، خیلی فرض گرفتید مستحیل، قبول تقیید مستحیل، لا محاله اطلاق ضروری خواهد شد. و لمش این است که اهمال در مقام ثبوت راه ندارد، و لذا این بیان شیخ اعظم برای شما روشن میشه. تو تقریر بحثشون مطارح الانظار شیخ انصاری دارد میفرماد از استحالت تقیید، وقتی تقیید مستحیل شد وجب الاطلاق، اطلاق واجب است، یعنی اطلاق ضروری است. اطلاق به ضروره دیگه ثابت میشه، و لذا شیخ هم بله بفرمایید این بیان را دارد. خب پس تا اینجا مطلب روشن شد، این حالا به نحو کلی. بیام تو موضوع خودمون، تو بحثی که تحت عنوان قصد الامر داشتی، آیا شارع می تواند عبادات رو مقید کند به این که عبادت رو انجام بده با قصد امر اون عبادت؟ نماز بخون به قصد امرهی، توجه می فرمایید؟ خب مرحوم آقای ناینی فرمودن نه این تقیید مستحیل، لا با اون دلیلی که ایشون گفتن دلیلشون هم نقد کردیم، کاری نداری. خب اگر شارع نتواند اخذ کند صلات را که صلات را اتیان کن به قصد امرهی، به داعی امرهی، چند صورت دیگه میموند؟ دو صورت دیگه. یکی به این که صلات را اتیان کن لا به قصد امره، درسته؟ تقییده به عدم قصد الامر بکنن، این یه صورته. یه صورتش هم اینه که فقط از شما صلات بخواد، مطلق صلات، تقییدی در کار نباشه. آی نائینی دلیل اقامه کردن که شارع نمیتواند صلات رو قید بزند به قصد، به قصد الامر، بگه نماز را اتیان کن به داعی قصد امرهی، این را فرمودن محاله. خیلی خوب، خب اینا که خودشون اقرار دارن محاله. خب حالا این اگر بپذیریم از ایشون که این اولی محاله، دو صورت دیگه برای ما میمونه، دو صورت دیگه برای ما میمونه. یکی این که بگم شارع از ما خواسته از صلات را لا به قصد امرهی، لا به داعی امرهی، این قسمه، این که به شرط چه باشد؟ به شرط لا باشد. خب این نمیشه، اینم محاله. چرا؟ چون شارع از شما بگه سله، بعد بگن این صلات را به داعی اتیان امرهی نیاری، یا یعنی شارع یه امری به شما بکند بعد بگن این فعل رو که میخوای اتیان بکنی به داعی امر من اتیان نکن، چون من بهت گفتم انجام نده. خب این انسلاخ امر میشد از داعویت امر. امر یعنی چی؟ یعنی بکن، انجام بده. خب اگر شما امر میکنید که کسی کار رو انجام بدهد، بعد بگون که نه، امر من داعی تو نباشد. نمیشد که، امر داعی میشد خود به خود، امر نمیتوند از داعویتش جدا بشد. دقت میکنید؟ اگر امر داعویت نداشته باشد که دیگه امر نیست که. امر اینه شما میگون بکن که بره بکنه، شما میگون من بهت میگم بکن اما تو نکن، امر دیگه نیست که. توجه میفرمایید؟ بنابراین امر لا محاله داعویت به سمت فعل داره. اگر شما بگون من به تو امر میکنم اما تو امر من را به داعویت به سمت امر فعل را انجام نده، یعنی من امر بکنم اما امر من داعیه به سمت فعل نشود برای تو، خب این امر انسلاخه از امریتش پیدا میکنه. اصلا امر خاصیتش اینه که داعیه به سمت فعله، میگو چون تو گفتی من انجام دادم. توجه میکنید؟ بنابراین به شرط لاشم امکان اخذ ندارد. چرا استحاله دارد؟ چون شما امر را باید از داعویت ازش بندازید. امر را اگر از داعویت انداختید، مثل این است که بگون آقا ایشون رئیسی است، بگون خب ایشون رئیسی کدوم اداره است؟ بگون ایشون اداره نداره. خب کدوم مثلا شرکت؟ شرکت هم نداره. خب این چه ریاست داره؟ پس کجا ریاست میکنه؟ در جمعه فرمون امر تمام امر داعویتشه که شما رو دعوت میکنیم که یالا انجام بده. حالا میگوی امری داشته باشیم که داعویت نداشته باشد که، نمیشد که. ترجمه میکنیم؟ بنابراین قسم دومم میشه مستحیل که تقیید به عدم قصد الامر باشد. تقیید به قصد الامر را آقای ناینی میگه مستحیل. با ایشون تو این مورد نمیخوام بحث بکنیم فعلا. ما میگم تقیید به عدم قصد الامر مستحیل است، چون مستلزم این است که امر داعویت به امر نداشته باشد. داعویت از امر جدا کنید، انسلاخ کنید، ممکن نیست. خب میموند قسم سوم. قسم سوم چه بود؟ اطلاق. اطلاق میشد ضروری. پس لو فرز ما فرمایش آقای ناینی رو بپذیریم، بگم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه هست، و بگو این که حتی آقای ناینی که تقابل را، قابلیت را در عدم و ملکه، قابلیت شخصی گرفتن، بگم حتی اینم درست باشه. تو ما نحنفی که داستان قصد الامر است، بیان ایشون انتاج نمیده، چون تو قصد الامر، اگر قصد الامر امکان اخذ نداشته باشد که ایشون میفرماین، دو صورت دیگه برای ما میمونه. یکی تقیید به عدم قصد الامر. تقیید به عدم قصد الامر مستحیله، مستلزم انسلاخ امر است از داعویتش. امر اگه دایی نباشد که امر نیست که. میموند قسم سوم، چون سه صورت بیشتر نبود، دو صورتش که مستحیل شد و فرضم این است که اهمال در مقام ثبوت وجود ندارد، لا محاله صورت سوم قطعی خواهد بود و اون میشه اطلاع. بنابراین در مقام ثبوت بنابراین اگر تو داستان ما استحاله تقییدی که تو فرض ما داستان قصد الامر در عبادات بود، اگر اینجا تقیید بفرمایید که بله مستحیل شد، اطلاق به ضروره ثابت میشه، خلاف اینکه آقای ناینی میفرمان اطلاق میشه مستحیل. نخه، اطلاق به ضروره ثابت میشه. خب مقام ثبوت که روشن شد، چی میگیم؟ میگیم مقام ثبوت که روشن شد، فرقی بین اون چه که ما گفتیم در مقام ثبوت و اثبات نیست. استحاله تقیید در هر دو مقام مقتضی استحاله اطلاق نمی باشد، بلکه اقتضا دارد ضروریت بفرمایید اطلاق را، یا تقیید به عدم را که گفتیم تو داستان ما نحن فی قصد الان تقیید به عدم امکان ندارد، بنابراین لا محاله اطلاق میشه ضروری. بله این همه استدراکی میزنیم. بله فرق مقام اثبات و ثبوت در یه چیز است و اون این است که اهمال در مقام ثبوت راه ندارد، از مولایی که عالم و ملتفت است. البته مولای غیر عالم ملتفت چرا؟ و موالی عادی میتونن اهمال داشته باشد مقام ثبوتشون حتی، لکن فرض ما که مولای در شارع رو میکنیم، او عالم ملتفت است. بنابراین عالم ملتفت، مولایی که عالم ملتفت است که مولای ما شارع چنین است، او در مقام ثبوتش فرض اهمال راه نداره. لکن در مقام اثباتش چی؟ در مقام اثبات چرا؟ فرض اهمال میتوند راه داشته باشه، یعنی میتواند شارع در مقام دلالت، در مقام بیان، در مقام اثبات یه مطلبی را به جهت مصالحی به نحو اهمال بگذارد. برای شما روشن نکند آیا تقیید است یا اطلاق است، مهمل ذکر کند، شاید از این قبیل باشه. آیات روایاتی که در مقام اهماله شما کثیرن ما داریم، از جمله مثلا این آیه شریفه که خدمت شما میخونیم، سوره نساء، اون قرآن رو میخونیم، آیه 101 سوره نساء: اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم، ملاحظه کنیم، بله، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اذا ضربتم فی الارض، ضربتم فی الارض یعنی مسافرت دیگه، وقتی شما سفر میکنید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، اشکالی ندارد که نمازتون رو قصر کنید، نماز رو به نحو قصر قصرن اتیان کنید، این مانعی ندارد. ترجمه فهمید؟ خب حالا ضربتم فی الارض، خب آیا هر ضرب فی الارضی، هر مسافرتی صدق میکند این که نماز رو قصر کنید، یا نه این مطلق ضرب فی الارض نیست، تقیید دارد؟ اگر تقیید داره، تقییدش چیست؟ آیه ندارد، نمیگه مطلقه. اذا ضربتم فی الارض، ضرب در ارض، مطلقه نه، تقییدی داره، تقییدی هم که ذکر نشده، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. میگم این ضرب فی الارض اینجا اهمال دارد، این آیه مهمل است، تقییدی درش وجود ندارد، اطلاقی هم البته نیست. باید بگردیم روایاتی رو پیدا کنیم که برای ضرب فی الارض شروطی رو ذکر میکند، تقییداتی رو ذکر میکند، به اونا مقید میشه. پس فرق بین مقام ثبوت و مقام اثبات فقط شیء واحد شد و اون این است که در مقام ثبوت اهمال راه ندارد، لکن در مقام اثبات چرا؟ در مقام اثبات برای مولایی که عالم ملتفت است، میتواند به جهت مصلحتی در مقام اثبات و دلالت مطلب رو مهمل بگذارد. توجه فرمودی؟ پس اینم روشن شد. یه نکته دیگه، نکته این است که هرگاه شما فرض کردید استحاله تقیید را در مقام اثبات، مقام اثبات، مقام دلالت، و این که مولا تمکن ندارد از بیان غیب در حالی که این غیب چه دارد؟ این قید در غرض مولا دخیله، اما نمیتوند حالا قید رو بیان کنه. توجه میفرمایید؟ لا محاله کلامش مطلق خواهد بود. چرا؟ چون تا اینجا گفتیم به خاطر این که عرض کردیم خدمت شما که استحاله تقیید اگر مستحیل باشد تغییر، اطلاق ضرورت داره. پس لا محاله کلام مطلق خواهد بود. مطلقه الا این که امکان تمسک به این اطلاق وجود ندارد که شما به این اطلاق تمسک بکنید و با تمسک به اطلاق اثبات بکنید عدم دخل قید را در متعلق امر واقعا و در مقام ثبوت. اطلاق هست اما شما نمیتونی بهش تمسک بکنی. چرا؟ به خاطری که اطلاق در مقام اثبات کی شما میتونی ازش استفاده بکنی؟ جایی که این اطلاق در مقام اثبات رو ببریش در مقام ثبوت. بگوی این اطلاق که در مقام اثباته در مقام ثبوت هم همین جور است، اون وقت بنابراین نفی قید بکنی. چجوری اطلاق در مقام اثباتو میبری در مقام ثبوت؟ به یه اصل عقلایی به نام تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. با این اصل عقلایی میگوی در مقام اثبات که مطلق است، پس در مقام ثبوت هم مطلق است. وقتی در مقام ثبوت مطلق شد، نفی غیب میشه. درست شد؟ شما این اطلاقی که الان در مقام اثبات دارید به حیثی که از تقیید مستحیل شد در مقام اثبات، اما میدونیم این غیب چی؟ اثر دارد در بفرمایید حکم، اما مولا حالا به مصالحی نمیتوند بگرد. توجه میفرمایید؟ به مصالحی نمیتوند بگرد، پس الان استحاله دارد تقیید، لکن این تقییدی که فعلا استحاله دارد دخیل در غرض مولاست. خب میگم وقتی که استحاله تقیید باشد اطلاق ضرورت دارد، لکن تمسک به این اطلاق در مقام اثبات برای نفی اون قیدی که گفتیم استحاله تقیید دارد، تمسک به این اطلاق درست نیست. چرا تمسک به این اطلاق درست نیست؟ به خاطر اینکه اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت تو این مورد نیست. وقتی کاشف از اطلاق در مقام ثبوت نشد، نمیتوند نفی قید بکنه. چرا؟ به خاطری که کشفش متوقف است بر چی؟ بر تمامیت مقدمات حکمت. کشف که شما کشف میکنی از چی؟ از این اطلاق در مقام ثبوت کشف میکنی اطلاق، از اطلاق در مقام اثبات کشف میکنی اطلاق در مقام ثبوت را. این در جایی است که مقدمات حکمت جاری باشد. مقدمات یا حالا مقدمه حکمت، حالا سر جاش میرسیم، بقیه مقدمات را هم برمیگردونیم به مقدمه واحد، و اون مقدمه واحد این است که مولا در مقام بیان باشد. مولا در مقام بیان باشد، مولایی که نمیتوند قید را اخذ بکند، این در مقام بیان نیست. وقتی قدرت بر اخذ قید ندارد، قدرت بر این در مقام بیان نیست. بنابراین اگر کلامش رو مطلق گذاشته است، این در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نیست، اطلاق در مقام اثبات هست، اما کاشفه از اطلاق در مقام ثبوت نیست. وقتی کاشفه از اطلاق در مقام ثبوت نشد، نمیتوند نفی قید رو بکنه. توجه فرمودید؟ اینم یه بحثی است، لکن این بیان رو قبول داریم، این ربطی به بیان آقای نائینی ندارد. این حل اطلاقی است که نمیرسد به مقام ثبوت و در نتیجه نمیتوند نفی قید بکند. فرمایش آقای نائینی این نبود، این یه بحث دیگری است. بیان آقای نائینی بحث دیگری است. پس الهنا زهره معلوم شد. فرمایش آقای نائینی نه در اون جایی که اقامه دلیل کردن بر استحاله تقیید تمام شد، ادلشون رو مناقشه کردیم، و نه این که فرمودن وقتی تقیید مستحیل باشد اطلاق هم مستحیل است، اینم تمام نشد. بنابراین الهنا زهره چی؟ زهره این که مولا میتواند عبادت را تقیید کند، بگد سله به قصد امر صلاتی، سله به قصد امر صلاتی. اگر میتواند تقیید کند، اگر تقیید کرد گفت سله به قصد امر صلاتی، باید نمازمونو به قصد امر صلاتی بخونم، اشکالی آمد. اما اگر تقیید نکرد، چنانچه نکرده است، جایی نداریم سله به قصد امر صلاتی، نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم، اگر تقیید نکرد میگم نه ضرورتی ندارد صلات به قصد امر صلاتی باشد. پس تا اینجا اطلاق نسبت به قصد الامر ثابت شد. پس مولا میتواند تقیید کند عبادت را به قصد امر اون عبادت. این که آقایون میگفتن مستحیله، نه مستحیل نیست، میتواند، نمیگم کرده است، میتواند مقید کند. حالا باید ببینیم مقید کرده است یا نه که نکرده. این اجازه، این هازا کلهو تو داستان قصد الامر، که قصد قربت را آقایون به معنا قصد امر گرفتن، قصد امتثال امرهی گرفتن. این هازا کلهو نسبت به این که پس مولا میتوند قصد قربت رو به معنا قصد الامر اخذ بکند، اشکالی نداره.
هر دو در مقام بیان و مقام اثبات،
مقام اثبات همون بیانی است که میکنه، دلالتی که داره.
مقام بیان نمیتونه به همون در مقام اثبات. چرا؟
در مقام بیان و بیان اثبات یکیه، فرقی نداره. مقام دلالت، مقام بیان، مقام اثبات یکیست. میتواند مولا اخذ بکند قصد الامر را و هیچ مانعی هم ندارد. این مال قصد قربت به معنا قصد الامر. حالا قصد قربت به سایر معانیش، به معنا تقرب الالله، به معنا اضافه عمل الالله، آیا به سایر معانی میتوند اخذ بکند؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.